بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین. و به عبارت اخرى، نفس به جنبه حسی در تبدل است و به جنبه عقلی ثابت. در عین حرکت طبیعت، صورت شی به تجدد امثال محفوظ است. اینها را عرض سندیم که باید انشاءالله پله به پله اول مباحث حرکات در اعراض، کم و کیف و وضع و اینها حل بشه، بعد به لطف الهی تا خداوند توفیق فهم و ادراک حرکت جوهری را عطا بفرماید، اون رو انسان بتونه ادراک کنه که اگر کسی به مرتبه قدرت ادراک حقیقی حرکت جوهری نائل بشود، قطعا این شخص از موجودات و از انسان‌هایی است که از غیب با خبر شده، اسرار عالم بر او تجلی می‌فرماید و یکی از بطون معانی اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها برای او تجلی می‌فرماید. می‌بینه ای داد بیداد، ما تا الان خیال می‌کردیم آفتاب همین حرکت وضعی شبان روزی و حرکت انتقالی سالانه و مثلا یه حرکت بسیار کم شمال و جنوب و مثلا اینها رو داره، خبر نداشتیم که جرم آفتاب، کره آفتاب و تمام اجسام عالم طبیعت اینا همینجور دم به دم ذاتشون در تحوله، مثلا ذاتشون بقا نداره، در این حالی که اون صورت امتدادیشون به واسطه تجدد امثال دائما باقیه و ثابته. اما در این حال بازم میگیم آفتاب آفتابه، زمین زمینه، ماه ماهه و همینجور اجسام دیگر همه به یک نحوی ثبات ثبات دارن. اما اون سلطان حرکت جوهری که قیام بفرماید میبیند که تمام یه وضع دیگری داره و قرآن کریم ما و روایات ما این را به زبان مبارکی که اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض و افعالها، در که در یوم القیامه، که یوم یوم در اصطلاح اصیل حکمی و فلسفی فرق میکنه با یوم در اصطلاح علم هیئت. یوم در اصطلاح علم هیئت همین است که آفتاب از دایره افق شخص وقتی طلوع کرد ظاهر شده در طرف شرق و اون قوس و نهارش رو اون روز طی میکنه تا در طرف غرب غروب بفرماید، این رو میگوین یوم. در مقابل او هم میگن لیل، این یوم و لیل در اصطلاح علم هیئته. یوم و لیل در اصطلاح علم هیئت با یوم و لیل در اصطلاح قرآن باید با هم دیگر تفکیک بشه، باید تشخیص داده بشه. بعضی از جاها هست که در مرتبه ظاهر یوم و لیل قرآن در مسئله روز و شب ظاهری پیاده میشه، اما به نظر این بزرگواران اهل حکمت و معرفت که باید هر لفظی را برای معانی اعم او در نظر گرفت، نه معانی رو که اینجا از جنبه فهم عوامی و بعد الفاظ رو به مطابق احتیاجات روزمرگیمون به کار میبریم، در همین مرتبه خلاصه بفرمایند که ما اگر حالا یه عمر شنیدیم روز و شب و مراد از روز ما این موقعی بود که آفتاب طلوع کرد تا غروب کنه، و شب ما از موقعی که آفتاب غروب کرد تا زیر و سایه زمین بیفتیم و از اون ور تا طلوع کنه، میگن لیل عادت نکنیم که خیال کنیم تمام لیل و یوم قرآن به این معنا هست. اونجا یوم در اصطلاح قرآن کریم و روایات یکی از بطون معانیش، یوم یعنی ظرف ظهور اشیاء، ظرف ظهور اشیاء، که یکی از مراتب این ظرف ظهور اشیاء اینه که اگر این آفتاب ظاهری از افق شخص بر بیاید و نیمه ای طرف ظاهر زمین را که او در طرف سمت رأسش زندگی می فرماید اینجا را روشن کنه و اشیاء را ظهور بده، اینو میگن یوم. این مقدار درست آقا؟ الان میگیم یوم همین، چون اشیاء همه خودشون نشون دادن. تا هوا شب بود تمام کوها، دره ها، دشت ها، حالا اگر ماه و ستارگان هم در آسمان اگر خودشون رو نشون نمیدادن، ابر سنگین حول زمین رو بگیره، میبینید که تمام اشیا همه الان ناپدید میشن. هیچ کس عنه خودش و ظاهر خودش رو نمی نمایانند. اما وقتی به محض اینکه آفتاب از افق برآمده، ناگهان میبینید که حالا کو ظاهر میشه، دریاها، دشتها، جنگلها، مردم و حیوانات همه دیگه ظهور پیدا میکنن. یکی از بطون معانی این که این رو میگیم یوم، برای اینکه ظرف ظهور اشیاست. تمام موجودات همه که در این طرفن به وسیله طلوع آفتاب خودشون رو ظاهر میفرمایند، ظهور میکنن، این میگیم یوم. معنای اصلی یوم یعنی ظرف ظهور اشیا. در یک موطنی که تمام اشیاء نشأه طبیعت خودشون را از اون چه که در سر و نهان و باطنشون هستن برای انسان خودشون رو بنمایانن، اون ظرف را، اون مقطع را، اون حقیقت را از او تعبیر می فرماین به یوم القیامه. یوم القیامه. و تا موقعی که ظاهر اشیا فقط خودشو ظهور میده، ما همین جور هرچی تحقیق میکنیم، نمیدونم تلسکوپ میاندازیم، آلات دیگر به کار میبریم، تمام نمیدونم کامپیوترها اینا همه الان زحمت بکشن و کسانی که سفینه سوار میشن بالا میرن، فضانوردن، آلات و ادوات مادی دارن، همه اینها دارن اون چرا که الان از حرکات ستاره ها و زمین و اشیا و اینها پدید، اینها الان آقا، اینا الان یوم دنیاست. تا موقعی که ما اشیا را به ادراک حواس پنجگانه ادراک میکنیم، فقط با چشم ظاهری میبینیمشون، با گوش ظاهری اثبات رو میشنیم و با دهن ظاهری طعمها رو میچشیم و بوها رو با بینی استشمام، و تا موقعی که اینجوری هستیم همیشه این عالم برای ما یوم دنیاست. یوم دنیاه. چرا؟ برای اینکه همیشه ظاهر عالم برای ما ظاهره. با چشم باز میکنیم ظاهر عالم میده، که اگر حالا یکی این چشم ظاهری رو نداشته باشه نمیتونه ظاهر عالم رو ببینه. معناش هم این نیست که برای او باطن عالم هم مکشوف نشه، که نه، چون ظاهر عالم با چشم دیدن میخواد، باطن عالم که با این چشم ظاهری دیدن نمیخواد. که حالا کسی این چشم ظاهری رو نداشت فقط از دیدن یوم الدنیا محرومه، اما از یوم القیامه که محروم نیست، چون روز قیامت رو که با چشم مادی طبیعی روی سر نمیشه آدم ببینه، که او با این چشم دیده نمیشه. پس تا موقعی که ما با این عالم، این عالم به این عظمت که به بهترین وجه ساخته شده، تا موقعی که با این به ادراکات ظاهری این سوی مشغولیم، این عالم خودش رو به صورت دنیا می نمایانه. اما اگر قدرت پیدا کنیم که بتونیم به غیر از این نحو ادراکی که ظاهر عالم مدرک ما میشه، بتونیم حقیقت و باطن این اشیاء را هم ادراک بکنیم، اون ظرف تحقق و اون ادراک رو برای ما میگوین آخرت. اون ظرف تحقق رو که یوم ظرف ظهور اشیاست، منتها اگر ظرف ظهور ظاهر اشیا باشد یوم دنیاست، و اگر ظرف ظهور باطن اشیا باشد یوم الاخره. حرکت جوهری با اینکه یک حرکتی است مادی، اما سبحان الله که با ادراکات پنجگانه ادراک نمیشید. اصلا حرکت جوهری با ادراکات پنجگانه ادراک نمیشه. بله میتونیم به وسیله عقلمون حرکات ظاهریه را و ادراکات ظاهریه را یک نحوه دلیل قرار بدیم که حرکت جوهری رو اثبات کنیم، اما حقیقت حرکت جوهری هیچگاه نه به چشم ظاهری دیده میشه و نه به گوش ظاهری شنیده میشه و نه به حواس پنجگانه دیگر ظاهری ادراک میشه. ولذا تا عالم رو با ظاهر ادراک میکنید دنیاست. به محض اینکه طورمون عوض بشه عالم رو به باطن ادراک کنیم، میبینید آخرته، قیامته. ولذا یه وقتی قیامت زمانی در اذهانه. این رو اجا عنایت فرمودید تو بحث رتق و فتق مبرزه سندیم که عزیزانی که تازه تشریف آوردن یه بحثی داریم به نام رتق و فتق، که این بحث رتق و فتق مربوط به همون بحث علم شریف هیئته که معدل النهار با منطقه بروج با همدیگر متحد که بشن رتقه، وقتی از همدیگر متمایل بشن فتقه، گشودنه. ولذا دهوال عرض پیش میاد وقتی از هم گشوده بشن باز بشن، دهوال عرض پیش میاد. بعد یواش یواش خلقت ظاهری انسان شروع میشه از اولین فردی به نام آدم و حوا که در این دوره اسمشون گذاشته شد، که اینها به تولد خلق میشن. بعد از ناحیه اینها نسلشون تکثیر میشه به تولد. بعد در مورد فرزندان حضرت آدم بحثه که اونم فرزندان ایشون اگه دختر باشن براشون شوهران تولدی حق انشاء میکنه، و اگر هم پسر باشن براشون دختران و زنهای تولدی خلق میشه. بعد دیگه از اون به بعد دیگه حالا پسرعموها و دخترعموها و پسردائیها و دختردائیها که با هم دیگر محرم که نیستن، ازدواجشون به تولدی ادامه پیدا میکنه، ازدواج میکنه. فقط تو یک وهله اول یه چند تا مرتبه، دو سه مرحله تولد پیدا میشه، خلقت میشه. بعد الان وقتی حرف از قیامت زده میشه و بر اساس ظواهر آیات و روایات، خب همه منتظر هستن به اینکه یه روزی قیامت برپا بشه، که در یک زمان، کدوم زمان نمیدونیم، کدوم زمان این را مقطعش برای ما روشن نیست. مثلا بعد اون زمان که آمده آفتاب گرفته میشه، ستاره ها منطمس میشن، نورشون مثلا خاموش میشه، دریاها به غلیان در بیاد، زمین به زلزله در میاد، یه فرمایشاتی رو قرآن فرمود. تمام اینها همه رمز، همه رمز، تا آدم بتونه به سری رمزا برسه طول میکشه. یه وقتی آدم همین اندازه حرفای عوامی رو میخواد از قرآن بفهمه و کار رو در فهم قرآن به اتمام برسونه، خب یه فرمایشی. و یک کسی بگه آقا نخیر، زمین از این دوره‌ای که ما الان هستیم فقط آدم ها مال این دوره خلق شدن، حالا یکی میره الان زمین رو میشکافه، جاهایی کندکاری میکنن، ناگاه میبینن یه استخونهای آدم ها رو پیدا کرد، جمجمه سر آدم ها رو پیدا کرد، یا حیواناتی رو مثل دایناسورها و امثالینا رو پیدا کرد، اینها یا غارهایی رو پیدا کردن، غارهایی رو که انسان مثلا او رو ساخته فلان. میگه آقا اینا که مال 30 میلیون سال قبله، 20 میلیون سال قبله، 10 میلیون سال قبله مثلا. خب از اون برم که علمایی که در این رابطه توی باستان شناسی، زیست شناسی، زمین، اجزاء زمین دارن تحقیقات میکنن، بخوای بیای تمام این علوم همه رو رد کنی؟ خب بالاخره عقل است، انسان، بشره، در مقام فهم داره اشیای عالم رو شناسایی میکنه. خب حالا یه جمجمه سری رو پیدا کرده، میگه این جمجمه سر مال 2 میلیون سال قبله، مال الان نیست اصلا. خب حال این که هر دوره‌ای بخواهد به نظم طبیعی اگر خیلی طول بکشه، زمین از یک مبدأ آغازینی از خلقت در دوره خشکی شدن شروع بشه تا به اتمام برسه، شاید این دوره خیلی مثلا چی، مثلا 1 میلیون سال الان باید حساب بکنیم طول بکشه مثلا. خب اگر یه جمجمه سری پیدا کردیم مال 2 میلیون سال قبل بود، پس مال این دوره حضرت آدم و این پسران حضرت آدم این دوره قطعا دیگه نیست. چون این پسر، این حضرت آدم که الان بعضی از روایات رو باز بفرمایید، میگن پیغمبر اکرم ما، حالا بنده دیگه خیلی تحقیق دقیق علمی نکردم ببینم اسناد این روایات متقن قطعیه چه هست، اما اول منتهى الامال رو باز بفرمایید، مرحوم جناب محدث قمی نقل کرده که پیغمبر اکرم اون روزی که متولد شده، نمیدونم 6100 و چندمین سال حبوط آدم بود. حالا علامه طباطبایی هم رحمت الله علیه به طور متناسب در یه جایی تو المیزان فکر کنم باشه، شروع کرده به این که 2 نفر پدر و مادر شروع کنم به بچه دار شدن، این 2 پدر مادر به نحو متعارف بچه دار بشن، بچه هاشون بچه دار بشن، بچه هاشون بچه دار بشن، حوادث روزگار طبیعی، زلزله، سیل، گرفتاری ها پیش میاد، قتل و غارت ها پیش میاد، کشت و کشتار ها هست، بالاخره بعضی بچه ها بعض دیگر رو میکشن، نوا بینشون اختلاف پیش میاد، دعوای خانوادگی، دعوای محلی، دعوای کشوری، کشت و کشتار میشه. الان تو همین جنگ ما خب 230,000 نفر از ازان شهید شدن دیگه، خلاصه 230,000 نفر اگر بودن بچه دار میشدن بیشتر، همینجور بچه هاشون خب خیلی میتونست جمعیت الان بیشتر از اینی باشه. فلونجا زلزله میاد، میبینید 50,000 نفر را برده زیر خاک. خب این بم اگه زلزله نمی اومد، الان این 30,000-50,000 نفری که کشته شدن، اینا الان ظرف همین 1 سالی میتونستن 7,000-8,000 تا باز بچه به دنیا بیارن. ایشون حساب کرده طبق متعارف که یک پدر با یک مادری شروع کنن به بچه دار شدن، به نوداری، نوهاشون بچه دار بشن، همینجور ادامه پیدا کنه، کی میرسه که ما میتونیم جمعیتی فرد الان که در این مقطع زمانی هستیم، چند سال، چند هزار سال طول میکشه که از یک پدر و مادر در روی سطح زمین 6 میلیارد بچه الان باشه. الان فعلا ما آمار تقریبا جمعیت کره زمین 6 میلیارد تا مثلا فرض 7 میلیارد. از یک پدر و مادر چند هزار سال طول میکشه که تا نوه‌های او بشن. الان فلانی میگیم 100 سال سنشه، کل نوه‌های دختری و پسری او رو جمع کنیم دور و برش، میگیم مثلا 110 تا نوه داره، 110 تا نتیجه داره، مثلا 120 تا نتیجه. حالا همین این پدر و مادر رو فرض مبدا قرار بدیم که این نوه‌هایشون همینجور شاخه شاخه بزنن، چند هزار سال طول میکشه تا بشن 6 میلیارد. ایشون فرض حساب فرمود، فرمودن حدوداً باید حضرت آدم به نحو متعارف عرض میکنی حدوداً باید دوربر 7000 سال قبل باشه حدوداً، و تقریباً همینطوره. الان روایات هم میبینیم که مثلا داره حضرت خاتم انبیا که به دنیا آمدن، پیغمبرم اجدادشون معلومه، روایات نقل شده، پسر عبدالله، پسر عبدالمطلب، پسر هاشم، پسر چه، همینجور میره 49مینش گویا میرسه به حضرت آدم، یعنی 49 تا پشت میرسه به حضرت آدم. خب 49 تا پشت یک نفری به حضرت آدم برسه، پس دیگه نمیتونیم بگیم حضرت آدم مال 100,000 سال قبله. هیچگاه از 100,000 سال قبل تا الان 49 پشت نمیشه، شاید بشه 400 پشت بشه مثلا. و این پس حدوداً بعضی روایت هم که تازه فرمودن اون روزی که پیغمبر به دنیا آمده 6000، الان عددش دقیقاً یادم نیست، 6100 و نمیدونم 70 و چند سال، اینجوری ها نگاه بفرمایید، اینجور طول کشیده از خود حضرت آدم تا این روزی که پیغمبر به دنیا آمده. پس تمام این انبیای 124,000 نفر هم اینا در طی همین مقطع از حضرت آدم تا خاتم بودن دیگه، اینا هم که اصول مسلمه دین ما هست که قبولم داریم. خب حالا اگه ما یه جمجمه پیدا کردیم، این جمجمه مال این دوره 6-7 هزار سال و 10 هزار سال نی، این مال قطعا 1 میلیون سال قبله، 2 میلیون سال قبله. اینا چی؟ اینا رو با چیکار کنیم؟ مرحوم علامه طباطبایی در المیزان وقتی این بحث که حق متعال فرمود انی جاعلن فی الارض خلیفه، ملائک معترض شدن که قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها، فرمودن یه احتمالی رو بعضیا دادن که آقا حالا از کجا که هنوز آدم خلق نشده فرشته ها دلالت بر خونریزی او و فساد او کردن، هنوز تازه اولین ما. یه عده فرمودن آقا شاید دوره های قبلی داشتیم و آدمایی به همین وضع به همین شکل خلق شده بودن، دوره اونا منقرض شده. الان چطور بعضی از حیوانات دوره هاشون میبینید منقرض میشه؟ اینا در علم های زیست شناسی که فراوان هست، بعضی از حیوانات میبینید از دوره فلان تا فلان بودن بعد الان این دوره به طور کلی منقرض شدن، یا بعضی از حیوانات دورهشون منقرض شد الان میگن جدیدن باز یه نسل‌های ابتدایی تک توک داره پیدا میشه از اینها. خب من جمله از این حیوانات همی آدم دیگه، این آدم هم تو اعداد همی یکی از انواع حیواناته، من تا اسمشو منطقی ها گذاشته حیوان ناطق، اون یکی حیوان ساحل، اون یکی حیوان ناهر، چه آخر چیز یادش بخیر، آخر نصاب و سبیان، اگه نصاب رو گوش میکنید آخرش میرسید بهش، چند جور حدود 17-18 فصل اونجا نقل شده. خیلی خب، اینه که اگه بخواهیم مثلا ظواهر را در همین حد توقف کنیم، این که خب قرآن است در او غواصی بفرما، شاید غواصی بشه، خبرهایی بشه، قرآن است. روایات ما هم فرمودن که قرآن هر حرفش 70 هزار بطن داره، 70 هزار معنا داره. خب یه کمی غواصی بفرما ببین چه خبره. نه همینجور هی از این منبر به اون منبر گفته بودن که یه روزی زلزله میاد کلن همه چیز نابود میشه، تازم به لفظ منبر بودن، منبر به عزیزان عرض کردم چندین بار منبرها باید باشه، اما منبرها در حد وعظ و موعظه و خلاصه الان مردم از مغازه و از سر کار و کارمندی و بقالی و بزازی و کشاورزی و اینا، پیر مرد و جوان و باسواد و بیسواد و درس خونده و درس نخونده، اینا حالا جمع شدن یه روحانی بیچاره داره منبر میره، حالا یکی که داره چای میخوره، یکی داره سیگارشو میکشه، یکی پاشو داره رفته بیرون، یکی تازه داره میاد، اینم بیچاره اینجا مجبوره به یه الفاظ موعظه گونه که منبرها محل وعظه، منبر که نمیتونه تعمیل مطالب علمی کنه. که حالا این همه عجز و ناله کردیم ما در کشور که آقا محض رضای خدا بیایید، اقلا حالا خیلی از شهرها که الان اصلا نه روحانی دارن نه منبر دارن نه محراب دارن، بیچاره ها تو گوش کنار کشور اینقدر الان جاهایی داریم که حتی سال تا سال از وعظ و موعظه هم خبر ندارن بندگان. حالا مثل تهرانی این مراکزی که الان همه جا مسجد است و تکیه است و حسینیه هست، اقلا اینجاها رو بذارید یه مقداری حقایق دین در حسینیه هاتون جلوه کنه، نباشه فقط سال تا سال یه حسینیه یه مسجدی ده ها برنامه داره و تمام این برنامه هاشو قربال کنی همش چرت و کلمه حرف وعظ و موعظه همین اندازه، از اون برمون روحانی بنده خدا چه کنه؟ آخه شب تولد امام زمانه، حالا که عادت نکردید که مردم بشینن 1 ساعت، 2 ساعت، 5 ساعت از یک آدم کارکشته فهمیده حرف بشنون، که هیچی دیگه 5 تا 10 تا مدح جمع میشید و سینه بزن و کف بزن که ایده امام زمان. وقتی ایده امام زمان نشه 4 کلمه حرف یاد گرفت، ایام عاشورا نشه 4 تا مطلب علمی یاد بگیره مردم، یک ماه ماه رمضان نتونن 5 تا مطلب علمی یاد بگیرن، دیگه کدوم وقت سال میتونه از مسجد تکیه استفاده بشه؟ این هم که تبدیل شد به یه سری جلسات بسیار، نمیگم اینا نبا، اینا باید باشه، اگه این مقدار نباشه که اصلا اجتماع به طور کلی به هم میپاشه. اما اون روحانی که میخواد این منبر رو بره، اون که نمیتونه بیاد معارف مطرح کنه، که اون اگه بخواد یه درسی رو مطرح کنه نصف جمعیت که هنوز منبر شروع شده نیومد، این نصفی که هستن یه سوم دو سومشون که پاس بلند میشن پاشن میرن، چهارتایی هم که هستن یه مقداری میخوان، یه مقداری هم بعضی خسته، یه مقداری هم گرسنه شون، یه مقداری هم اگه غذا تو خونه خوردن که شکم پره، مشغول هضم غذا هستن، منتظرن که اونجا یه چایی بیارن بیچاره هزاش غذاشون هضم بشه. بعد یکی هم یه سری هم که بیچاره اونقدر سطح سواد ندارن بخواد علمی صحبت کنه، یه مقداری هم سطح سواد داره مثلا طرف تو کامپیوتر درس خونده، تو مسائل احکام این سویی عقاید اینجا درس نخونده، اینجا چیکار میشه کرد با این جلسه آخه؟ خدا شما رو به درد ما دوچار بکنه ببینید ما داریم چی میکشیم. وگرنه شما میرید دبیرستان، دبستان، راهنمایی، دانشگاه، راه از 30 تا 40 تا بچه میدن دست شما، یا 30 تا 40 تا جوان بعد دبیرستانی رو دانشگاهی رو، بعد میگه آقا من استادم شما شاگردید، سر ساعت بیایید، سر ساعت برید، یکی رو هم بگید دفتر داشته باشه، حضور غیاب کنه، تازه جونتون داره به لب میاد، در آخرم بهتون میگیم آقا این 40 تا دانشجوی امسال تو واقعا خوب درس خوندن، یا از این 400 یا 100 تا جلسه تو 40 تا رو که این نبود، 40 تا رو اون نبود، درست؟ حالا تا بیاید ما بخوایم در یک مسجدی حسینی حرف بزنیم، نه اول داره نه آخر داره، نه نشستن داره نه برخواستن داره، تازم یه مسجدی که برقرار بشه بالاخره مردم سربحل اینجا روی یه مغازه‌ای نمیدونم کوچه‌ای بازاری سر سامانی حدی معامله‌ای با هم دیگه یه دعوایی هم دارن، وقتی میان تو درون مسجد برای امام حسین هم میان دیگه، این یکی با او یه ناراحتی داره، اونم با این یه ناراحتی داره، این یه جور نگاش میکنه، اون یه جور نیست کجا هستن ببینه اخون چی میگه. بعدم یه 4 تا حدیث میشنوید، اینا میشه اصول عقایدتون، توحیدتون، معادتون، قیامت شما، و خیال میکنید که پس دین یعنی همیناست دیگه. آن بسیار از جوانا میگن این همه رفتیم من برای دیگه دین همیناست دیگه. نه برادر، اینا دین نیست، اینا یه 4 تا کلمه وعظ و موعظه. فعلا 4 نفر اومدن اینجا بگن آقا حرام نخورید، روز قیامت سیخ رو داغ میکنن شما رو، سیخ میکشن مثلا، همچی تعبیری مثلا، یه کار اینجوری با چیکار کنن، مثلا مال مردم نخور، اونجا پول رو داغ میکنن به شکم تو، به صورت تو میزن، بعد اونجا ربا نخور شکم گنده میشه چه میشه. علی یه مقدار از این حرفا بزنن که خلاصه به قول بعضیا گفتن آقا والله ما خدا خدا میکنیم ماه رمضان بیاد. گفتم چطور بازاری؟ گفت برای اینکه ماه رمضان که اومده خدایش از بس که شما این مساجد مردمو ترس میدی، ما خیلی از طلبگاریامون ماه رمضان میاره میده، بعد از ماه رمضان باز میاد قرض میکنه، هی میخوای بابا بیا بده، یه ندارم. اما نمیدونم ماه رمضان که شد شما چیکارشون میکنید، واقعا میبینیم خیلی از طلبامون ماه رمضان وصول میشه. خب اینه، پس منبر ماه رمضان همین اندازه ما الان زحمت بشیم که پول اون آقای بیچاره طلبگار وصول بشه، این کجاست بتونه حقایق دین بفهمه. عزیزانی که از سال 67 جواب مای بیچاره را، درخواست ما رو جواب دادید، تا الان از این همه ماه رمضان ها، محرم ها، سفر ها، اردوها، چه تا الان نشستیم این همه حرف زدیم، خدا گواه است هنوز از دین هیچی گفته نشده. هنوز کوما بخواییم به خدمت مثلا و ریاضیات دین بریم، به خدمت طبیعیات دین بریم، به خدمت طب دین بریم، به خدمت علوم عالیه دین بریم، تا کجا برسیم؟ هنوز حرفای فلسفی مطرح بشه، حرفای عرفانی مطرح بشه، تا ببینیم تفسیر بطون آیات چیه. هی الان امسال سال بعد چند سال الان به عزیزان وعده دادیم یه تفسیر قرآن شروع کنیم، هنوز هم نشد. هنوز با درس بخونید این کتاب ها تهی بشه که وقتی وارد یک آیه قرآن میشید بفهم قرآن یعنی چه. خب الان ظاهر که قرآن باز میکنه میگه آقا علم این 5 تا رو خدا به هیچ کی نداد، هیچ کس نمیدونه تو کجا میمیره، هیچ کس نمیدونه که کی باران میاد، هیچ کس نمیدونه که کی چه. الان که علم هواشناسی الان هر شب اینجا میشینه میگه برای فردا و پس فردا و این هفته و هفته بعد و ماه بعد و آقایون فلون منطقه تخلیه کنن، داره سیل میاد اونجا رو، 24 ساعت قبل شما زود در برید که داره زلزله میخواد بیاد اونجا. آیه که گفت نمیدونه زلزله کی میاد، نمیدونه کی با کی باران میاد، نمیدونید بچه‌ای که در شکمه، این پسر یا دختر سنوگرافری که الان خیلی جاها رو میگن آقا دختر شده، حالا بله هر علمی قطعا اولین بار شروع بشه تا تجربهشون قوی بشه یه کمی رد و بدل میشه، میگه دختر پسر میشه، پسر میگه دختر میشه، خود به خود الان قوی شدن، خیلی از جاها سنوگرافی‌ها جواب میدن، میگه دختر دختر میشه. پس قرآن گفت که اینا علمو هیچ کس نداره که همینجوری قرآن فهمیدنه. بعد بگیم حالا که اینا رو فهمیدن پس قرآن نقص شد، پس ای آیه قرآن که نقص شد. اونجا هم که میگید معصوم گناه نمی کنه، اونجا آیه قرآن میگه جناب لوط گناه کرده، جناب فلان اینجور کرده، حضرت آدم که گناه کرد، جناب حوا که کرده، حضرت موسی که فرار کرده، پس دیگه کی مونده؟ چند تا پیغمبر اولوالعزم همه که الان به نظر قرآن گناهکار شدن که. پس میگید معصوم چیه؟ اینا فهمیدن اینجوری قرآن آقا نتیجه نمیده. ولذا بارها عرض کردم الان، نه اینکه ببینید ما از روی برادر، ولذا بارها عرض کردم الان، نه اینکه ببینید ما از روی برادری و دلسوزی عرض میکنیم، نه اعوذ بالله بخوایم به هم بزنیم وضع رو زیر اینا نیست، حرف نیست. مثلا یا مثلا یه نفر بیا چند روز چند سال درس بخونه، سریع که بره مبلغ مردم بشه، چه عجله ای؟ اتفاقا کسی که میخواد منبر مبلغ مردم باشه به نظر من باید یه آدمی باشه حداقل 20-30 سال قشنگ درس خونده باشه. اگه نخونده باشه یه حرفایی رو میگه، این حرفا بسیار بسیار تنزل کرده یه عوامی، بعدم باعث هم شده که آقا همه بیان عوامی حرف بزنن. چرا؟ برای این که مردم با عوامی حرف زدن خوب جمع میشن. اگر یه کمی مثلا سنگین صحبت بشه مردم جمع نمیشن. چرا؟ این یا باید بگیم مردم مریضن که نمیتونن علم بخواهن، یا بگیم ما نقص داریم نمیتونیم که اینها رو القا کنیم که آقا تو برای مسجد تکیه میای، خیال نکن که باید همش همین حرفای ابتدایی 40-50 ساله رو بشنوی. فهم باید قوی تر بشی آقا، نه که یک کسی 50 سال توی مسجد تکیه میاد درس حرف میشنوه، حداقل باید به اندازه یک جوان 10-12 ساله تحصیل کرده باید این پیدا کنه که. پس چرا نداره؟ چرا باز همچنان همون عوام 60 سال قبل خودشه، جز با یه 4 تا خاطرات خیلی پراکنده، 2 تا تاریخ میدونه و نمیدونم 4 تا مسائل اخلاقی میدونه، این اندازه. این که میشه کشکولی؟ کشکولی که این که بخواهید اسرار دین را به چند تا جلسه وعظ و موعظه انحصار بدهید خسارت اجتماعست. برای همینی که الان میبینید چقدر اجتماع ما خسران داره با این همه حجم عظیم مساجد و تکایا و مراکز مثلا عمومی که ما داریم. حالا تازه ما کشور ایران هستیم که یکی از بهترین کشورها یا شاید تک کشور جهان باشیم که الان واقعاً اون عظمت شیعه اثناعشری در اینجا ظهور کرده و بیشتر بر این کشور الان اون دولت و اون حقیقت 14 تا معصوم اینجا داره. ما که بخوایم عوام باشیم پس دیگه وای به حال مسلمان های کشورهای کنیا، هند، فلونجا که هیچ کس نه عالمای قوی دارن، نه درس خونده دارن، نه کسی دارن. ما باید اینجا خیلی کار کنیم. ما باید اینجا هر یک دونه مسجدی اینجای ما به منزله یک عالم بسیار قوی باشه برای تدریس در فلون کشور، که اگر شیعیان فلون کشور بگن آقا واقعا ما نداریم، بگیم آقا جناب علی که اینجا 50 سال در مثلا فاطمیون تهران زحمت کشیدی آمدی اینجا مسجد بودی، تکیه بودی، شبهای عاشورا بودی، ماه رمضان بودی، زیر منبر بودی، حرف شنیدی، الان تو اینقدر باید قوی بار آمده باشی شما رو میخوایم بفرستیم اونجا دین رو معرفی کنیم. شوخی نیست آقا، 50 سال به مسجد حسینیه رفتن است، باید نتیجه بده اینا. نه اینا اینه که حالا تو بگی یوم القیامه، میگه بله منتظر است یه روزی زمین و آفتاب همه نابود بشن. چون قرآن مگه ندیدی اذا شمس و کب ورد و اذا سما اون کدرد و اذا نجوم اون کدرد و اذا بهار و خود جرد، باید دریاها منفجر بشه، باید تمام ستارها و آسمونها اینا همه منتمس بشن، آفتاب و ماه همه در و داغون بشن، زمین زلزلت همه متلاشی بشه داغون بشن که میخواه قیامت برقرار شه. ما منتظریم تا این قیامت بیاد. الان خود این انتظار کشیدن این قیامت خیلی از مردم خدا پدرتونو بیامرزه، معلوم نیست باشه یا نباشه. حالا اگرم بود مرگ جمع عروسی آقا یه جوری میشه دیگه، یه مقدار دل خدا میسوزه، یه مقدار ما جیگو بیگ میکنیم، یه جور درست میشه دیگه. یعنی شما میگید که زمین که نابود بشه، این خدا میخواد 6 میلیارد آدم رو بریزه تو درون جهنم، یه تک توپ فقط بهش برن. خب حتما یه لمی داره، راست میگه، یه لمی داره، یه لم داره، منتها الان همه لم گم کرده ایم، نمیدونیم قضیه چی آخه. خب اینا باز بشه آقا، نه اینا باز بشه، یه آیه قرآن شرح بشه، باز بشه، باز بشه، بازم بشه. گاهی برای فهم یک آیه قرآن میبینید ده ها حقیقت علمی باید بیاد تو کار. پس تا یوم القیامه شنیده در جا نیاد به این که حالا یه روزی برقرار بشه، مثل همین روز دنیا الان امروز صبح ساعت مثلا 4 و بعد چقدر اذان بود، الان دیگه اینجا بشه نمیدونم تا غروب، اینم یه روزی هم چه چیزی روز قیامت بشه. یه انتظار اینجوری، یه وقتی اینجوری یوم القیامه میخوایی، خب این رو همینجوری که میفرمایید اینقدر منتظر بمونید ببینید حالا کی بالاخره دغدغ یه وقتی دیدن زمین آسمون آفتاب همه داره خراب میشن نابود میشن، چیه جان خدا چی شد آقا؟ و قال الانسان ما لها، خدا یا چرا اینجوری کردی، چرا داری همه رو خراب میکنی آقا، ساختن به این خوبی بعد خراب چرا داری میکنی، چیزی آقا چرا؟ برای اینکه آقا یه مقداری گناه کردید، میخوایم اینا رو پاداشدهی کنیم. اینها چی آقا؟ ظواهر روایات و آیات که فراوان، اما فهم اینها چقدر کار میخواد. پس تا یوم در اصطلاح قرآن شنیدید در جا نرویم به یومی که روزمرگی با او ارتباط داریم در حد طلوع غروب آفتابی یوم، بعد منتظر یه همچین یوم طلوع غروب آفتابی باشیم که وقتی ببینیم وسط روز آفتاب داره منهدم میشه، یا مثلا طلوع آفتاب شروع شده یا غروب آفتاب این کار داره شروع میشه، اگه بخوای منتظر این بمونی که از سعادت انسانیت باز میمونی که. پس اون که بفرمایید آقا جان امیرالمؤمنین روایات را یکی دوتا و دهتا نقا روایات نگاه کنید، فراوان از جنگ جمل بر میگشتن، در مسیر راه میامدن برای کوفه، جنگ جمل که آقا بعد از جمل فرمود که حرکت کنید برای صفین که کار معاویه تموم بشه. متاسفانه یاران که در جنگ جمل هم با آقا همراهی کرده بودن تخطی کردن، گفتن نه با الان جملی ها کشته شدن، ببخشید نهروانی ها، نهروانی ها کشته شده، اکثرشون کوفی هن، ما میترسیم که مابقی کوفی ها اونجا کوفه جمع بشن زن و بچه مار نابود کنن، خلاص نرفتن. آقا فرمود بسیار بهتون میگم بجنگید با این معاویه، وگرنه بلایی به سر شما و فرزندانتون میاد که همین الان دارم با چشمم اونا رو میبینم. باش حرف من رو گوش نکنید، بعد ببینید چی به سرتون میاد. و شد حرف آقا رو گوش نکردن، اگه میکردن حالا این همه شهید که دادید یکم بیشتر میرفتید قضیه شام رو به اتمام میرسونید که دیگه اینجور جنایت ادامه دار نمیشد، که تمام جنایات از شام سرچشمه گرفت، ادامه پیدا کرد. یزد معاویه شد و یزید شد و مروانیان شدن و امیه شد و بنی عباس شد، همینجوره. اگر اون روز حرف آقا رو گوش میکردن میرفتن مجددن در صفین، گول حکمین رو نمیخوردن، گول امراض نمیخوردن، کار معاویه به اتمام میرسید، دیگه اینجور نمیشد که الان هست. حالا شد دیگه، همه رو خودمون کردیم. قرص برگشت از نهروان، در بین راه یه وقتی حالا چجوری از کنار قبرستانی داشتن عبور میکردن، چطور شده بود اونجا رو کنده بودن، یه سر جمجمه نصف شده چه اینا اونجا افتاده بود، آقا فرمود که برید اون جمجمه رو بیاری. حالا راوی اصحاب آقا هستن نقل میکنن که ما در خدمت آقا وایستاده بودیم، یکی از دوستان رفت جمجمه اون سر رو گرفته آورده، بعد آقا او رو روی دست گرفته فرمود کی هستی؟ من انت عبدون او مولا، مثلا عبدون او حر، فقیرون او غنی، شما کی هستی؟ حالا تصرف نه در این سر کرده، در این جمجمه کرده، تو گوش اونا تصرف کرده و اونا تا الان با این گوش ظاهری فقط اثبات دنیا می شنیدن. هیچگاه کسی از جمجمه ظاهری با این گوش صدایی که نشنیده که شنیده؟ نه. آقا تصرفی کرد در گوشهای اصحاب. بله به ایشون سوال میکنه من انت کیستی تو؟ حالا این که الان یه جمجمه مثلا نگاش میکنی پوسیده مثلا مقداری سرش رفته یه کمی، آقا تو کیستی؟ روایت نگاه کنی بعد از قضایای نهروان که حضرت داشتن بر میگشتن به کوفه، گفت بله من کسی هستم، پسر پادشاهی بودم، پرویز. حالا خودشو معرفی میکنه، سر اصحاب همه دارم میشنون، من تا به حکومت برسم نمیدونم 1000 نفر مثلا حاکم اینجا رو، حاکم اونجا رو، رئیس اون شهر رو، اینا رو کشتم تا بتونم حکومت رو بگیرم، تا در زمان حکومت من 10,000 زن، زن باکره، دختر باکره بیوه شده، این هر بیفتی شده در حالا اونا همه رو خودش داره میگه، و چه کردم الان قیامت برپاست، مرا هر روز به روز عذاب میکنم، عذابی که به عدد موهای یه قلم از عذابشون نام میبره، علی یادم هست، به عدد موهای سر و بدن من روز بر من مار و عقرب‌ها فقط میگذن. چه قیامت من الان اینه، در یه همچین وضع اسفباریه. پس شما از یه جا میفرمایید هنوز با درد دو عالم همه نابود بشه، قیامت برقرار بشه، اینجا که آقا الان قیامت رو جلوه داده چجوری؟ آخه حرف یک روایت دروایت اینجوری که نیست آقا، هزاران شاید از این گونه مسائل داریم که قیامت هر کسی در هر مقطعی از عمر او، قیامت او قیام کرده است، حساب او رسیده است، منتها الان در مرتبه ظاهر است توجه نداره، به محض اینکه طور وجودی او از ظاهر به باطن عوض شد، میبینه تمام عالم خودش رو به اطوار باطن بهش نشون میده. الان عالم به طور ظاهری نشون میده، فعلا یوم الدنیاست، تا اینکه شخص بتونه قوت پیدا کنه عالم را به طور باطنیش هم مشاهده کنه، همین زمین و آفتاب و آسمانه. اما زمین و آفتاب و آسمان که به صورت مادی خودشونو بنمایانن دنیاست، اما دیگه به طور مادی نشون ندهن، به باطن خودشون رو نشون بدهن، یوم الاخره هست، یوم القیامه. این حرکت جوهری این قسمت را تأمین میکن، حرکت جوهری قوغاست، اونایی که به سر حرکت جوهری رسیدن و میتونن حرکت جوهری را همینجا ادراک کنن. با حرکت جوهری یک مرتبه از بطون قیامت کبرای عالم ماده و طبیعت برای شخصی که ادراک کند به شهود علم شهودی و به علم وجدانی این حقیقت را، میبینید عالم بر او تجلی میکنه. ولذا همه منتظرن تا ببینن که فلون دوستشون آیا آدم خوبی هست یا نه. او میگه آقا از همینجا معلومه اون چی که در باطن داره نهاد کاشته های بطونش چیه. او میگه حالا منتظریم تا ببینیم باطن چی ظاهر میشه. این میگه آقا باطن همین الان ظاهر شده هست، تو خودت توجهی به بطونت نداری، هنوز توجه نداری. چرا؟ برای اینکه از بس که نفس با مراتب قوای ظاهریه در ادراک ظاهر اشتغال داره، هنوز انصراف پیدا نکرده از اشتغال ظاهر به باطن ببینه که چه خبره. و اینا هم به معرکه گیری هم نیست که هر کسی صبح بلند بشه بگه من باطن بین شدم، اینا هم نه. بنده که به شدت از این افرادی که اینجوری معرکه میگیرم مشمئزن، هیچ اینجوری هم نیست. شاید کسانی که بتونن به این حقیقت راه پیدا کنن از 1000 یکی شاید، حالا اینجورم به وفور ریخته بشه، برای هر کسی صبح یه تسبیح دست گرفته، یه 4 روزی یه ذکری گفته، روز پنجم ناگاه میگه اینو خواب دیدم، اون خواب دیدم، حضرت زهرا رو خواب دیدم، امام زمان خواب دیدم، اینجوری میگن اینجوری خدا پدرتون بیامرزه، حوصله این حرفا رو ندارین، برید این دام بر شخص دیگر نه که انقا را بلند است آشیانه، برو خدا پدرت بیامرزه، تو برو احکام شریعت رو عمل کن، همین مسائل اخلاقی متعارف را بپا، همینی که دین فرمود خوش اخلاق باشید، دروغ نکنید، غیبت نکنید، بچه نکنید، کار حرام انجام نده، واجبات انجام بده. تو که دارید خیلی از واجبات خدا رو زیر پا میگذارید، خیلی از حرام خدا رو که حرام و واجبات الهی ناموس خداست، دین خدا ناموس خداست. به تعبیر روایات ما فرمودن دین ناموس خداست. شیخ اکبر محی الدین در خصوص میفرماد دین خدا ناموس خداست، با ناموس خدا بازی نکنن. واجبات الهی دین خداست. از جنبه شرعی دیگه الان در مرتبه شرعیات دین از واجب و حرام مهمتر نداریم. شاید نماز شب خیلی مهم باشه، اما نماز ظهر و عصر، مغرب و عشا، صبح، این نماز مهمتر از نماز شبه. این قرب فریضه میارد، قرب نماز شب قرب نافله میارد. قرب فریضه کجا و قرب نافله کجا؟ بعد حالا یه چند روز چی میکنه؟ نماز رو ترک میکنه چیه؟ یه مدتی نمیده ذکر و فکر میکنه، کم کم محرم و نامحرم قاطی میکنه. یعنی چی؟ چه بازاریه تو و این شهرها را افتاده متاسفانه. بعدم مثلا زن معرکه گیری کنه، مردها بشن نمیدونم چی. او که حضرت فاطمه زهرا علیه السلام بود، کدوم مرد میرفت پیش او؟ سلمان، ابوذر، کی؟ تا چه برسه به این آنه؟ چی آمد تو اومده تو این اجتماع؟ حرفای عرفانی و مسائل کشف و شهودی حرفای بسیار خوشیه، اما نخود کشمیشی هم هست که خیلی غذای خوب بود، متاسفانه دست بچه ها افتاد. این هم شده. بس که حالا هر کسی پاشه صبح دین خدا و واجبات خدا تجاوز کنه، محرم و نامحرم نه، بعد واجب نه، ما دیگه یه جورایی شدیم، ما از یه جاهایی میگیریم که دیگه نه، این همه علما و این همه که گفتن اینا نه، و اونی که من رسیدم اینا نرسیدن. عجب آدمایی هستن. و چجوری هم دیگران اینقدر ساده لوح هستن، دیوانه میشن، گول اینا رو میخورن. چجوری یه زنی مثلا مردی حاضره زن خودش رو در اختیار اینا بگذاره؟ چجوری یه مردی حاضر است که خودش رو در اختیار این زن بگذاره؟ حرف یکی دوتا هم نیست، متاسفانه همین جور ولنگواز داره تو اجتماعی مسائل سریان پیدا میکنه. و این طوری اینا نه، بس ظاهر و باطن قبول، انسان به باطن به کمالاتی میرسه، قیامت بر او جلوه میکنه، از اهل بیت علیهم السلام بهره داره، اینا همه قبول، اما این حرفا به صورت بازار معرکه در نیاید. ولذا یکی از رسمهای خیلی خوبی که این بزرگان ما داشتن، اول شاگرداشون رو در مسائل علمی سنگین سیر می دادن. بذار شاگرد وقتی تحمل بکند راه علمی سنگین را، بعدها وقتی یواش یواش به سیر عملی رسید، یک تنگ راهایی و یک باریک راهایی در سیر عملی پیش میاد که اگر شخص قوه ها و استعدادهای قوی را قبل از او تهیه نکنه، تو اونها منحرف میشه. ولی نبینید وادی تصوف و عرفان چقدر طول تاریخ با این که از بهترین وادی های انسان سازی بود، تبدیل شد به یک چاله های متاسفانه انحراف ها، که چقدر منحرفین پدید آمدن. در یکی از شهرها تو همین چند سال اخیر، همین شد 20 سال اخیر، در یکی از شهرهای ما یه نفری خودش رو عارف معاق کرد، داد از دست اینها. اینی که جناب حافظ در لسان الغیبش گفت من دیگه از عارف و صوفی و نمیدونم چی و زاهد و عابد از همه فراری شدم. چرا اینجوری هستن؟ نه، این خودش آدم تحصیل کرده قوی بود، خون دل خورده بود. حالا گرچه این بیچاره الان هم باز شد مورد ساز و آواز این، اون از شیراز به سر تربتش رفتم، گفتم حاجی حافظ جا قربونت برم، شما اینجا تشریف داری یا اصلا تشریف نداری؟ اینجا رو ول کردی و رفتی؟ اینجا چرا اینجوریه؟ هر بی‌حجاب و هر آدم ولگردی اینجا که بیاد مثلا دیوان بخره، فال نامه بگیره، فال بگیره، ببینه زندگی او چی میشه، اصلا یه بازی چه شد؟ ها بابا حافظ اسمش حافظه برای اینکه کل قرآن رو حافظ بود. حافظ کسی است که تونست بطون معانی آیات و روایات را به بهترین وجه به اشعار در بیاره. حالا این اومد هم متاسفانه این پیرمرد بد آورس افتاد دست ترانه‌خوان‌های دوران شاه، هم الان دست افتاد افراد مبتذل دوران ما. که در یکی دو سال قبل گفتن سر قبرش میدونم بعضی از مسئولین هم رفته اونجا شرکت کرد، قشنگ بزن به رقص رقص شد. یه جا که گفتن رقص ها از خارج آوردن چجوری میرقصیدن نمیدونم. بارالله ها تاقبت ها رو به خیر کن، چجور واجب خدا حرام، حرام چجوری واجب میشه؟ ای داد بیداد، امکان نداره یک کسی به عمد حرام خدا رو حرام کند، حلال حلال رو حرام کنه بگه من آره، امکان نداره. اینا رو بهتون میگم، امکان نداره، مگر اینکه بله یه وقتی یه کسی عارفی باشه، ضمن اینکه حضور مراقبت داره، یه وقتی احیانا حواسش مثلا غفلت کنه، اشتباهی پیش بیاد، شاید اما یه عمدن نماز نخونه اصلا، هیچ عارف حقیقی نه، فقط به تعبیر هست استادمون. بله حالا یه وقتی چطور شب، حالا یه کسی که نمیتونه بگه آقا من صبح نماز صبح معمولا در بلند شدن سختی دارم، حالا یه کسی نمیتونه، میتونه مجتهدی او تکلیف کنه که آقا تو بس روی این حساب باید حتما شب تا به صبح بیدار باشی، صبح نماز صبح تو بخونی بعد حالا بخوابی؟ نه، اولا که نماز صبح تا اذان صبح که نشده اصلا واجب نیست. پس بگرن اگه میتونستیم که خب همین سر شب یه درکت میخوندیم گفتیم به جای نماز صبح ما داریم میریم، درست میشه؟ پس تا اذان نشه اصلا تکلیف بار نمیشه. اذان هم که شده یه آقا خوابیده است، بر شخص نائم تکلیف برداشته شده است. حتی بعضی ها از امام نقل میکردن، میفرمودن ما گاهی شبها میشد منزل امام میخوابیدیم، مثلا تو اتاقی که امام استراحت میفرمود ما این ور اتاق، امام ما رو صبح بر نماز بیدار نمیکردن. بله اگه این صبح شخص خودش بلند شد که به محض این که بیدار شد میبینه که اذان صبح شده هنوز نماز قضا نشد، بر او تکلیف نماز خوندن واجبه. اما تا لحظه ای که تو خواب است، بر خوابیده تکلیف نیست که، هست رفع القلم عن النائم، موقعی که بیدار شد یا بیدارش کردن. بله حالا اگه به زورم بیدارش کرده باشن، حالا که بیدار شده نماز واجب، با در وقت ادا، اگر نشد در غیر وقت قضا میکنه، درست؟ حالا یک کسی شب میخوابه، بالاخره مزاج ها گوناگون، بنده خدا یا دیر خوابیده یا زود خوابیده، بعضی مزاج ها خواب بیشتر نیاز دارن، بعضی ها کمتر نیاز دارن، به خصوص ایام جوانی کمی معمولا بر اساس کارهای سنگین روز یک جوان شب بیشتر خوابش میگیره. پیرمرد بله حالا صبح و غروب اینقدر کارهای سنگین نداره، شبم بدن او یک کمی استراحت میکنه، سر شب آخرها خیلی خواب نداره. به هر حال سنین مختلف، مزاجهای مختلف، غذاهای گوناگونی که میخورن، اینا همه عامل میشه. حالا شب میخوابه، صبح خواب مونده، نماز نخونده، این مقدار بر دیگه نمیتونیم. حالا این آقایی که در طول عمرش اگر 50 سال عمر کرد، 50 تا 360 و چند روز بود نماز صبح میخوند، در بین این 50 سال نماز صبح شد 500 تا رو قضا کرده، ما میتونیم بگیم دیگه او دیگه مسلمان نیست، نماز خون نیست؟ نه، اون دیگه بر اساس اینکه بیچاره خواب رفته، مریض بوده، بیدار نشده، نشده، بیهوش بود، اینا رو خداوند میگه به عنوان چه؟ حالا قضاشو به جا بیار. مثلا اینجا هم شاید یک نفر عارفی فقط مثلا یک ساعت دو ساعت داره به اذان صبح در یه حالت توجهی قرار گرفته، احیانا مثلا حالت نیمه بیداری نیمه خوابی از حالت ظاهری منصرف شده، مثل چطور خوابیده از خواب منصرف از بیداری منصرف میشه، اونم شده از بیداری منصرف شده، در حالت مثلا فوق انصرافی به سر میبره، نماز صبح وقت شده ایشون متوجه نبود، اینجا نشسته بود به تعبیر خوابش برده، نماز صبح شده و متوجه نبود، ای داده بیداد بلند که ای داده بیداد افتاب زده که نماز خوب بسیار، مثل یه آدمی که خوابیده نماز رو بعد بلند قضا، این انداز. اما یه کسی عارف داشته باشیم بگه من عارف شد به یقین و به چی رسیدم دیگه نماز چی اینا رو گفتن تا بخونید یقین پیدا کنید، ما که یقین پیدا کردیم نماز یعنی چی؟ بعد محرم و نامحرم اینها تا جایی که آدم در دین قوی بشه، وقتی که قوی شد محرم و نامحرم برداشته میشه. حرفا رو کی گفت آخه؟ اینا رو کی به عنوان عرفان درست کرده؟ کی به عنوان تصوف درست کرده؟ میزان و معیاری که دین ما داره در تمام عالم ظاهری تا موقعی که شخص با جسم طبیعی در قید حیات عالم طبیعت است، حالا سنش 10 سال، 50 سال، 100 سال هرچی میشه، از اون روزی که تکلیف بر اساس دختر هست در 9 سالگی تمام، پسر در 15 سالگی تمام، وقتی تکلیف بر او واجب شد، بجز مواردی که جنبه اضطرار که خود شرع او را استثناء کرده، اینجا استثناء، اونجا استثناء، اونجا زن در ایام حیض نمیتونه روزه بگیره، نگیره، بعدن قضاشو بگیره، در ایام حیض نماز رو نخونه، بعدن قضای نماز هم نمیخواد، اون یکی پیرمرد پیر شده روزه رو نمیتونه بگیره، خیلی خوب، اگر خیلی پیریه دیگه کفاره هم نمیخواد، اگر نه کفاره هر روز رو بده، اینجا رو خود شرع استثناء کرد. به غیر از اون جایی که شرع استثناء کرد احکام شرعی را که واجب است انجام نده و اگر حرام است احیانا مستر شد، داره از گرسنگی میمیره، مجبوره یک کمی گوشت سگ اینجا هست بخوره که فعلا زنده رو بمونه، به همین مقداری که زنده بمونه. مریض سنگین شد، حرفی ندارم، راست، هم در طب جدید هم در طب قدیم گفتم بعضی از مریضیان که خیلی مثلا مریضی خاصی هم هست، مثلا با طرف این مقدار شراب بخوره خوب بشه و از باب اضطرار به اون مقداری که باید بخوره خوب بشه، بعد وقتی خوب، نه اینکه شراب خور بشه حالا و هست. تریاک را هم علم طب قدیم داره برای بعضی از معالجات، هم علم طب جدید، اما نه اینکه به فور الان هر کی میره برای معالجه هی دستورات آ شراب بخور خوب میشی، اون با تریاک بکش خوب میشی، این که نمیشه. اوکی دیگه طب بشه به طور کلی همه تریاکی و شرابی بار بیاره؟ آقا حد شرعی هم داره؟ نه، امور شرعیه رو فقط با دین تخصیص بزنه، ما حالیمون نمیشه، هر جا که واجب هست با دین تخصیص بزنه، اینجا واجب برای این مقطع رفع میشه، هر جا که حرام است باید دین استثناء کنه، بگی این حرام حرامه مگر در این مقطع، در این موطن، در اینجا این حرمت به این اندازه رفع میشه، بعد که رفع شد اون ضرورتش مجددا باز حرام شروع میشه. خب اینا همه چیه؟ خودش در دین بیان شده است، این همه مراجع راه افتادن، یک عمر دارن زحمت میکشن، برای همینه که موارد واجب، حرام، مستحب، مکروه اینا روشن بشه، جاهایی که استثناءشون هم هست اینا روشن بشه. حالا این هر کسی صبح یه تسبیح دست بگیره، پس فردا شده برای خودش یه خانم جلسه و یا آقا جلسه و دخترها و پسرها رو قاطی کنه، هر کی رو بگه تو نماز دیگه نخون، اون دیگه نه دیگه، شما که الحمدلله ذکرت قوی شده به جایی رسیدی که دیگه اشکال نداره، دیگه عیب نداره، نامحرم اینا دیگه، اینا از کجا اومده؟ اینا کی ساخته؟ کجای فقیه همچین استثناءاتی اومده؟ کدوم مرجع تقلید، کدوم عارف حقیقی یه همچی استثنایی رو میپذیره؟ و کدوم عارف حقیقی داریم که همچی چیزی؟ یه شیخ صنعایی را مرحوم جناب عطار در منطقه تیل نقل کرده، شیخ صنعایی بود، چه هر کی الان صبح بلند شده به دنبال حرام میره، شاگرداش میگن که خب حالا ما، نه ما باید او رو رهاش نکنیم، برای اینکه خب حالا شد به سرنوشت شیخ صنعا افتاد، عجب گیری افتادیم. هم 4 تا مباحث عرفانی میشه آلت و دست، هم مسائل شرعیات میشه، بعد به طور کلی رنگ روی اجتماع برمیگرده. اینه که بزرگانی مثل علامه طباطبایی، ملا حسین قلی همدانی ها، حضرت امام، از تو استاد ما، دیگران، اینا همه میگه آقا شاگردا اول قشنگ 10 سال، 15 سال، 20 سال قشنگ کار علمی کنن. چه عجله‌ایه؟ ما که از بین رفتنی هم نیست، عجله هم نمیشه. بگه آقا خوشحال ما فردا مردیم، پس اینجوری میشه بس شما بایست از همی الان نماز یه گام رو بخون مباده که فردا بمیری؟ چه حرفیه؟ اونا دیگه با خداست، اگه فردا از دنیا رفته استعداد او به فعلیت نرسیده، بعد از این نشه به استعدادش به فعلیت میرسه. تو پاک باش، تو انسان خودش رو به حرام آلوده نکن، عمدن به ترک واجب آلوده نشه، یک روزم عمر داره بر اساس دستور شرعی الهی پیش بره، اگر عمرش به اتمام رسید، تصادف کرد، جوانمرگ شد، نشد، نتونست 20 سال 30 سال 40 سال اینجا زحمت بکشه به کمال برسه، خدا اینا کرده از این نشعه رفت، خب بعد از اینجا به کمالش میرسونم، نه او از بین میرود نه کسانی که میخوان او رو تکمیلش کنن از بین رفتن، همون شیر مردانی که اینجا دست انسان رو میگیرن به کمال میرسانن، همون مردان الهی در اون سوی عالم هم انسان رو به کمال میرسانن. فقط شخص آلوده نشه، چون آلوده رو تا بخوای او رو پاکش کنی و دوباره تعلیمش بدی کار دشواری. کسی که خودش رو آلوده کنه از این نشه بره به حرام، به ترک واجب، این الان آلوده است. بعد از این نشأه دیگه به زحمت باید او رو تطهیر کنن تا بهش چیزی بدن. اما انسان تا موقعی که اینجا هست، یک روزه، یک ساله، ده ساله، هرچی هست، به سلامتی انشاءالله کسبشو داشته باشه، کارشو داشته باشه، زن و فرزند داشته باشه، زندگی رو داشته باشه، نماز واجبشو داشته باشه، واجباتشو به اندازه خودش انجام بده. حالا یک کسی که از این مغازه‌دار وقت نماز ظهر که نمیخواد بره نیم ساعت، 40 دقیقه، یک ساعت وایسته نماز ظهر بخونه، همونجا دم مغازش یه چیزی بذاره 5 دقیقه نماز ظهرشو بخونه، همین برش واجبه. واجبشو انجام بده، حرام خدا را ترک کنه که آلوده نشه به ترک واجبات و ارتکاب محرمات. این دوتا، هر کی به این دو آلوده بشود، عارف، حکیم، فیلسوف، مفسر، نمیدونم هر چی، از بلایی هست آلوده شد، اینو بدونید، این در پیشگاه الهی قرب نداره، هر کی هست باشه، مگر اینکه یا گاهی سهوًا واجب او از دست بره، یا گاهی از باب خواب، از باب مریضی، اون چی که در فقه استثنا شد، یا از باب اضطرار گاهی یه حرامی رو مرتکب شد که در اون موقع اضطرار دیگه اصلا حرام نیست، اون رو هم باز فقه حدودش رو چخص